کار از اصول 11.8.87.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. بحث در مورد حکمت و علت و تفاوت این دو تعلیم بود. از شد مشهور حکمت رو نه مؤمن می دانند و نه مخصص، و علت رو هم مؤمن می دانند هم مخصص. این کلام مشهور در هر دو قسمتش مورد اعتراض واقع شده. در مورد مؤمنیتش مرحوم نائینی اعتراض داشتند که همیشه علت مؤمن نیست، باید واسطه در عروض باشه نه واسطه در ثبوت. در مورد مخصص بودنش، مخصص نبودن حکمت، عرض کنم خدمت شما، مؤمن نبودن حکمت مرحوم آقای داماد معترض هستند. هر دوش به مؤمنیت برمیگرده، هر به اعتراض. مرحوم نائینی میگه علت همیشه مؤمن نیست، اما آقای داماد میفرمایند که حکمت هم مؤمن است. در واقع دو الان طرفه نقیض در بین اعتراضات قضیه است. مخصصیت علت رو هم بله، اون هم اشکالاتی داره که همیشه مخصص نیست و بعضی وقتا هست و بعضی وقتا نیست، اونم هست. خب عرض کنم خدمت شما، البته مرحوم نائینی در مورد مخصصیت علت اعتراضش اعتراض خارجی نیست، چون یه صورت رو میگه مخصصی، میگه در تعلیل شرعی وجود خارجی نداره، یه صورت واسطه‌ای در ثبوتی که اشتمال تک تک افراد بر منات ملاحظه شده باشه که اونم میگه وجود خارجی نداره. این صورت رو اینه که عملا اعتراض واقعیشون نسبت مؤمنیت در مخصصیت اعتراض تمردار نمی کنه. به هر حال مرحوم آقای داماد ایشون برخلاف مشهور که حکمت رو مخصص نمی دانند و مؤمن هم نمی دانند، در مؤمن نبودن حکمت با مشهور مخالف هست و حکمت رو هم مؤمن می دانند. در توضیح این مطلب فرموده بودن که اگر شارع یک مناطی داشته باشه که این مناط در خارجی موارد وجود داشته باشه که قابل تمایز نیست، درست که شارع این مناط رو در یک دایره گسترده تری جعل میکنه و اختصاص نمیده به مواردی که این مناط وجود داره، یعنی خب چون منات منات حکمت در جایی که مکلف اشتمال مورد رو بر منات یقین داره قهرن باید حکم ثابت باشه. مثال می زدن اگر برای جلوگیری از دزدی تفتیشی لازم شده باشه، خب حکم رو نمیشه اختصاص داد به مواردی که یقینا درست هست طرف، چون واسه استفاده میشه، واسه اشتباهی در تصدیق میشه. ولی خب جایی که مأمور یقین داره که یک شخصی دزد هست، طبیعتاً باید جلوی این دزدی رو بگیره. محصل فرمایید، یعنی در واقع ایشون میفرمایند که ما از حکمت دو مطلب استفاده میکنیم، یکی این که تو همین مثال خاص، یکی این که در جاهایی که مثالی که شعرا اینجوری گفته، مثال خاص این بود، اشخاصی که قبل از ساعت 7 صبح مثلا بیرون میآیند باید مورد تفتیش قرار بگیرند برای جلوگیری از دزدی. این معناش اینه که تمام ماشین ها چه مأمور ما یقین داشته باشه در از دزد است، یقین نداشته باشه، هر چی هست، نمیخوان تفتیش و حکم رو به مکلف واگذار کنند، تمام ماشین ها باید گشته بشه، پس حکم اختصاص نداره به مواردی که واقعا منافع دوزی درش محقق هست. خب اگر در روز هم احیانا غیر این ساعت هایی که بحث دوزی کمتر اتفاق میفته، یه خب معمول دید یک دوزی روشنی انجام میشه، طبیعی هست که به جلوی اون مطلب رو بکش. نه یعنی برابر این اونجایی که مأمور یقین هم داره که این دزدی تحقق نداره، یقین داره که دزدی تحقق نداره، در واقع شارع خودش میاد در واقع برای اینکه علم به حالا اینو اینجوری تعبیر بکنید، بگید که برای اینکه اب ندارم خارجی خارجن رو بگید، ولی با در نظر گرفتن نظر متکلم نه نظر مخاطب، این وقت شما تشخیص مصادیق رو به مکلف واگذار میکنید، میگید مواردی که احتمال میدید یا مقدمیت داره برای اون قانون مطلب رو انجام میدید، این وقت نه به مکلف واگذار نمیکنید، حتی یا مقدم علمی هم برای مخاطب نیست، مقدم علمی هم نیست، اون مخاطب یقین داره که این ملت بهش وجود نداره. نه اینو میخوام عرض کنم، میخوام عرض کنم که در واقع حکمت در جایی هست که تطبیق موضوع بر مصادیق به مکلف واگذار نشده، این نقطه اصلی فارغ حکمت و علت این هست. در علت، علت اون صلاحیت کبرای کلی شدن داره، تو کلام ناینی نکته بود از کردم این نکته نکته درستی هست که علت باید صلاحیت موضوع حکم واقع شدن داشته باشه، در واقع فارق بین این دوتا در این هست که در یه مورد صلاحیت موضوع حکم واقع شدن داره، ولی اون به جهت هر نکته ای که اشاره گفته ما اکثر غلیلو از کره غلیلو صلاحیت میشه مستحق شده مخاطب واگذار کنه، ولی یه موقعی هست اون رو در واقع چون صلاحیت حتی ممکنه اصل کردم در واقع نه حتی نه حتی کسایی که احتمال دزدی میدید، نه شما به طور کلی میخواید حکم جعل کنید، میگید در این ساعت حکم شما به نحو عام جعل میکنید، حکم به نحو عام جعل میکنید، ولو کسانی رو که یقین داریم دوز نیستن خب رو در حق آنها هم جمع شد، حالا ما چون جمعه مثلا مقدمیت داره، یعنی مخاطب این مقدمیت داشتنش رو میداند کرده، البته واقعش اینه که دونه سال خم حقیقتش اینه که آمیزه از نسبت علت هست، یعنی یه جنبه مقدمیت فقط اختصاص نداره جعل حکم و مواردی که انسان یقین داره که مقدمیت داره به مواردی که احتمال مقدمیت میده، مواردی که یقین داره فقط یه قصد هست و مقدمیت برای شبه کسی هم نداره برای اون حکم جعل میده، واقعش اینه که اونجا حیثیت عمدش اونجا حکمت هست و اونجا علت نیست، من از کردم اون اشکال واردیه، اشکال واردیه، یعنی در واقع این تو این مثال تو این اگر تو این خصوص این مثال اگر این مثال رو این شکلی جمع بگیر که حتی در موارد عدم عدم توجه هم هست. من اون نکته‌ای که می‌خواستم بگم مثال فرضی بود، گفتم اگر فرض کنیم که مواردی که مقدمیت داره از موارد دیگه کاملا ممتاز هست و شارع مثال معسکر قلیل و عسکر کثیر رو این مثال واقعیت خارجی نداره، چون مواردی که مقدمیت داره برای اذکار اون متمایز که نیست، مکلفی ممکنه حالا قلیل چقدر اینقدر بخورن اینقدر بخورن اینقدر بخورن هی معقوله به تشکیک هست. بعد تو مواد مقدر اگه شما یه سیگار رو کشیدن مانع نده، خب یه سیگار میشه دو سیگار، دو سیگار میشه سه سیگار، سه سیگار میشه چهار سیگار، یه مقدار کمی مقداری که حالت اعتیاد نیاورد مانع نده، همین کشش ایجاد میکنه منشأ میشه. نه اینکه همیشه، اگه فرض کردیم که مواردی که ثابت هم هست همینجوره، یعنی طرف مواردی که یقینا یک سیگار به اون نمیکشه، یه مواردی خود مکلف میداند که یک سیگار نمیکشه اون حرام نباشه، ولی با این همه حکم رو به اصطلاح عام جعل میکنه تا جلوگیری بکنه از اون حکم کلی. خودش میدونه مکلف که این یک سیگار رو خارجن به دو سیگار، دو سیگار به سه سیگار امثال اینا، ولو مخاطب هم مطلب رو تشخیص نده و امثال اینا. این حالت ها هست، ولی من حالا میخوام برای اون نکته ارز کنم، میگیم رابطه حکمت و علت این هست که حکمت تطبیقش با مخاطبه، ولی با مکلف هست، متکلم هست، قانونگذار هست، و علت چیزی هست که میتواند اون مناطقی که مناطق حکم هست و مخاطب واگذار بشه و تصویرش بر موارد مشکل جدی نداره،
ولی
مناطقش مقدمیت باشه، مناطقش هر چیز مخاطب باشه، مقدم علمی باشه، چی باشه خودش مهم نیست. مهم این هست که اون موضوعی که در علت ذکر شده هست اون موضوع خودش میتواند موضوع حکم نفس الامری شارع باشد یا نمیتواند موضوع نفس الامری باشد. خب این کلام مرحوم آقای داماد تو محصل فرمایششون این هست که لازمه این که مناط حکم از کنم خدمت شما، مناط حکم این هست که مثلا جلوگیری از دزدی این هست که تخصیص نخوره بره، ولی تأمینش رو باید با آن نشه. حاشا اینجا یه نکته ای رو متذکر شدن، گفتن که واقعیت هم این هست که ما ثبوتاً چهار قسم تعلیل تفسیر داریم. حالا اثبات هم چجوری هست یه بحث هست، ثبوتا چهار قسم تعلیل فرض میشه. تعلیلی که معمم و مخصص هست، تعلیلی که فقط معمم و مخصص نیست، تعلیلی که فقط مخصص به معمم نیست، تعلیلی که نه معمم نه مخصص، این هر چهار صورتش ثبوتا تفسیر داره. ایشون میگه منشأ این تقسیم در واقع این هست که آیا امکان ما هر ما قضیه علت و حکمت رو که تعبیر میکنیم تحلیل میشه به یک قضیه سلبی و یک قضیه ایجابی. الرمان محرم الاکل لانه حامل، این که ما میگیم تأمین داره یعنی کل حامزن محرم الاکل، این که میگیم تخصیص داره یعنی الرمان الذی لیس به حامز لیس به محرم الاکل، این دو تا قضیه ای که ما داریم و بحث این هست، این دو قضیه رو میتوانیم به مکلف الغا کنیم یا نمیتوانیم به مکلف الغا کنیم. یه موقعی هست که رمان‌های حامض از رمان‌های غیر حامض کاملا متمایز هستن، پس بنابراین ما میتوانیم و اصلا حامض نفیاً و اثباتاً کاملا قابل تشخیص هست، بنابراین مانعی نداره. ما بگیم رمان حامض محرم الاکل هست، رمان غیر حامض محرم الاکل نیست، چون مکلف در تشخیص مواردش اشتباه قابل توجهی نمی کنه. از اون طرف ما می توانیم بگیم کل حامضن محرم الاکل، حامض هم تشخیصش واضحه، ما نمی توانیم، مانعی نداره حامض ها اگر اشکال داشته باشه. اینجور نیست که اشیایی که حامض نیستن رو مکلف ممکنه حامض فرض کنه، یعنی کل حامضن محرم الاکل را به کار ببرید مشکلی پیش نمیاد، چون اشخاصی که حامض نیستند رو به جای حامض جا زده نمیشه. از اون طرف اگه گفتید رمان غیر حامض محرم الاکل نیست، این شکلی نیست که بعضی رمان های حامض رو طرف خیال کنه غیر حامضه و ازش اجتناب نکنه. نه، هیچی که از دو قضیه ما قضیه نیست که فردی که موضوع نیست رو مکلف موضوع فرض کنه. این دو قضیه بیدون حالا تخصیص علت این هست، الرمان غیر الحامض غیر محرم الاکل، مفاد تعمیم این هست که کل حامضن محرم الاکل. صحبت در این هست که آیا مکلف مواردی رو که موضوع نیست به اشتباه یا به سوء استفاده موضوع تلقی می کند یا نمی کند. گاهی اوقات ممکنه مکلف رمان های حامض از غیر حامض جدا باشه، مشخص باشه، تو دایره رمان ها تشخیص حموضت از غیر حموضت ساده باشه، ولی در غیر دایره حامض ها اون تشخیص به این سادگی نباشه. بنابراین ممکنه رمان های غیر حامض کاملا مشخص باشه، هیچ وقت شخص رمان های حامض رو به تخیل غیر حامض بودن برای خودش جایز تلقی نمی کنه. ولی از اون طرف مثلا ممکن است یک شیء غیر حامض باشه، از غیر دایره رمان ها غیر حامض باشه به طور کلی، ولی طرف خیال کنه این حامضه، بنابراین با وجودی که ملاک تحریم درش وجود نداره اون رو بر خودش محرم کرده باشه. پس بنابراین علت و حکمت که دو قسم هستن، در واقع چهار قسم رو تفسیر باید بکنیم. باید ببینیم این قضیه سلبی و قضیه اثباتی کدوم یک از این دو قضیه قابل الغای به مخاطب هستن یا نیستن. گاهی اوقات هر دو قضیه رو میشه به مخاطب الغا کرد، مثل این مثال حامض، هر دو رو به مخاطب واگذار کنیم هیچ سوء استفاده اشتباهی همسای اینها رخ نمیده. گاهی اوقات هیچ کدوم نمیشه به مخاطب واگذار کرد، مثل ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ناهی از فحشا و از منکر نمیتوانیم تشخیص بدیم صلات هایی که ناهی نیستند. اگر ما شما بگید که صلاتی واجب است که ناهی از فحشا و منکر باشه، یعنی صلات غیر ناهی واجب نیست، خب ممکنه یه سری صلات هایی که واقعا مکلف عادی میگید نمازه ما به چه درد میخوره، من که غرق گناه هستم، آلوده به گناه هستم، این که منو تکون نمیده، اما این که یه موقعی همین نمازهای دست و پا شکسته ممکنه دستگیر طرف بشه، اون رو توجه بهش نمیکنه. یه چه چیزی داره حالا من نماز بخونم یا نخونم؟ و این تفکر غالبی هم هست در خصوص نماز، کسی که گناه میکنن خیلی وقتا میگن حالا ما که آب کسترمون گذشته، به یه وجه این تصویر که گناهکار دیگه هیچ گونه راه امیدی براش نیست باعث میشه بیشتر تو گناه قوطه ور بشه. خب اینی که شارع میگه شما نماز تو بخون، کار نداشته باش که تو رو از شراب خوری، از کار خلاف، از دوزی و از چیزهایی دیگه باز میداره یا نمیداره، بلا یه قرار باشه این فکرها رو مکلف بکنه، رابطش با خدا بسته میشه و اون زمینه‌ای که یه موقعی خود اون زمینه میتونه انسان را از اون نجاتش بده، اون زمینه را مفتوح کنه. از اون طرف این که به مکلف بگه تو باید بری دنبال ناهی از فحشا و از منکر، ممکنه یک نوع سختگیری های یه نوع فرض کنید بیفته به دام انسان های افراطی، بیفته به دام یک سری شیادان دکانداری که میگن فلان کارو بکن، عرفان های ناصحیح اینا شما را از فحشا و منکر دور میکنه، اینا روزه باید بگیری، روزه های سخت باید بگیری، هی هزه چیز، اون چیزهای افراط از اون طرف، گاهی وقت افراط از اون طرف در عبادت بر انسان ایجاد میشه که باعث میشه که طرف رو فلش کنه. این که شعاره میگه تو به این کاراش کار نداشته باش که چی تو رو نهی از فحشا و منکر میکنه یا نمیکنه، تو نماز تو بخون، نه کمتر نه بیشتر، همیشه نماز بخون، هیچ وقت نماز رو ترک نکن، یعنی نگو نماز مخصصه، اون علت مخصصه، بیشتر از نماز هم نمیخواد بگرده واجب نیست و خودت بیشتر از اونم واجب نکن برای جلوگیری از به اصطلاح خطراتی که اون طرف پدیده داره. گاهی اوقات نه یکیشو میشه، مثلا الان از چیزهایی که عملا فقها فتواشون این هست بحث نگاه ریبه، آیون میگن نگاه به نامحرم، نگاه به سر نامحرم، موی نامحرم، نگاه به غیر از وجه و کفین مطلقا حرامه. که شما علم به ریبه بودن داشته باشید نداشته باشید، ولی اینکه منشأ حرمت این نگاه این هست که زمینه هست برای اینکه انسان ها شهوتش تحریک بشه و مریب باشه و خود اون هم میتونه مقدمه باشه برای مراحل شدیدش، ولی شارع این رو نمیگه، میگه تو شما نباید نگاه کنید، به طور مطلق نگاه رو محرم کرده، تخصیص نداده حرمت نگاه رو به موارد وجود ریبه، به طور عام نگاه رو حرام کرده. ولی با این حال فتوا هم همین هست که به وجه و کفین هم میگن اگر نگاه مرید باشه اشکال داره، وجه و کفین هم که نگاه جایز هست میگن ذاتن جایزه، ولی اگر در معرض افتادن در گناه باشه، نگاه شهوت انگیز باشه، امثال اینا اونم اشکال داره. در واقع کل نظر مقترن به شهوه اینها حرام است. نگاه به غیر وجه و کفین از نامحرم، البته اون نظری که حرام هست مرید باشه، چه به محرم باشه چه به نامحرم باشه، البته به انسان باشه چه به دیوار باشه، چه به جاندار باشه غیر جاندار باشه، و نگاه های فرض کن فیلم های قضایی اینها به اصطلاح اونها هم اشکال داره. فتوای متعارف و هر حال این هست که تمام اینها اشکال داره، چون مریب هست، در معرض ریب هست، در معرض فساد هست، ولی این مریب بودن مخصص حرمت نظر به نامحرم نیست. در مورد نامحرم به غیر وجه کفینش نگاه حرام هست، چه مرید باشه چه مرید نباشه، چه مقترن با لذت باشه چه مقترن با لذت نباشه. نگاه کردن به دیوار اگر مرید نباشه اشکال نداره، ولی همین دیوار اگر مرید باشه رو به گناه وادار کنه، یادش میفته این دیوار دیواری هست که موقعی درش فساد انجام شده، همین یاد گناه میاندازه و رو به فساد میکشونه، خود اونم اشکال نداره. پس بنابراین این علتش چی هست؟ علتش این هست که در واقع اون قید سلبی قضیه رو نمیتونن به مکلف واگذار کنن، ولی قید ایجابیش رو میشه به مکلف واگذار کنن. گاهی وقت برعکسه، اگر قرار باشه قید ایجابیش رو مکلف واگذار بشه با مشکل مواجه بشه، اگر قید سلبیش رو بخواییم به مکلف واگذار کنیم مشکل ایجاد نمیشه. و تمام این چهار صورت تفسیر داره. البته حاجمان فرمودن خارجن عملا مواردی که حکمت هست، نه معمم نه مخصص، مواردی که علت هست، یعنی اون دو قسمی که بیشتر خارجیت داره، اون دو قسمی هست که در کلمات قوم و عنوان هم معممه هم مخصصه و نه معممه نه مخصصه این گونه تلقی شده. حالا اجازه حالا همین رو میخوام عرض بکنم. اون بحث اثباتیش هست که از کلمات حاجبا استفاده میشه، که این چیزی که کلمات حاجبا تصریح به مصرف شده بحث تمایز و عدم تمایز هست. جای تشکیف مصادرش امکان تغییر هست، امکان تغییر نیست، و به این بحث رو اینجوری مطرح فرمودن. من میخوام یه مقداری توضیح رو یه عوامل دیگه رو در این که میشه قضیه، اصل مطلب همین هست، قضیه سلبی و قضیه ایجابی، کدوم که میشه مکلف واگذار کرد نمیشه به مکلف واگذار کرد، این مطلب رو میخوام یه توضیح اینجا بدم که تمام موارد به تمایز و عدم تمایز، تمام نکتش تمایز و عدم تمایز نیست، یه سری نکات دیگری. حالا تمایز و عدم تمایز ولو زمینه سوء استفاده مکلف گاهی اوقات هست، طرف خودش هم میدونه ولی خودش گول میزنه. تمایز عدم تمایز که بخواییم بگیم، ولو مواردی که طرف ابتداعاً برش مطلب واضحه ولی شهوتش اون چیزهاش باعث میشه که خودفریبی ایجاد بشه، سوء استفاده فقط در اون موارد نیست که یه مأموری باشه و حکم استاد دیگران بخواد اجرا بشه و امثال اینها، خیلی از چیزها مسئله خودفریبیه، طرف خودشو گول میزنه. بله بر خیلی از چیزها این حالت رو داره که عقل انسان سبب میشه که خلاصه رهاب نصف البته عرض کنم که روایت که من دیدم نصف حالا از اون شوخی بگذاریم. ببینید من تصور میکنم اینجا علتی که حکم رو اوسط دایره جمع میشه یا مزیدتر ناشی از یه تضاهمی هست. ما یه سری بحث فقط این نیست که ملاک حرمت وجود داره، بحث که اباحه هم ملاک داره. اگه فقط حرمت ملاک داشته بود شما در دایره اوسط ولی حکم جعل میکردید، این خب حقوقش اینه که حکم بیملاک کرده بودید، خیلی محضور آنچنانی نیست، با اونجایی که یه شیء دیگه‌ای که ملاک داره اون زمین میمونه. در قالب موارد اینی که شارع میاد حکم رو در یه دایره محدودی جعل میکنه به خاطر اینکه آزادی افراد و اسیر نبودن افراد خودش ملاک داره. اگر قرار باشه انسان ها احساس ضیق و تنگی بکنن، خود اون احساس ضیق مشکل داره. تو همون مثال نماز گرد کردم که چرا شارع نمیگه شما هر چیز رو که شما رو از فحش و منکر باز میداره این رو ترک کنید، چون اون اگر اون شکلی بیان میکرد باعث میشد که انسان ها حالت وسواس پیدا کنن. اون آزادی طبیعی که خود اون آزادی ملاکیه، شارع دلش نمیخواد افراد همش احساس دلتنگی کنن، همش احساس ضیق کنن، دشواری کنن. این مسئله در واقع تعمیم و تخصیص به تضاهم ملاک تحریمی یا ملاک الزامی و ملاک ترخیصی باز میگرده و این تضاهم بستگی داره به شدت و ضعف ملاک ها. هرچی اون ملاک قوی تر باشه، هر یک از این ملاک ها قوی تر باشه، هرچی این ملاک قوی تر باشه و تأثیری که تعمیم حکم در ایجاد این مورد ملاک بیشتر باشه، تأثیرش بالاتر. ببینید یه موقعی هست، اون مثالی که مرحوم آقای داماد زدن، جلوگیری از دزدی. خب این ملاک جلوگیری از دزدی، شما میگید که خب اگر قرار باشه که انسانها را هر کس رو معبود خیال کرد که یا یقین داشت که دزده در روز روشن هم بخواد بگیره، این چی میشه؟ آزادی افراد سلب میشه، احترام افراد سوء استفاده در موردش میشه، به هر کس بده تهمت دزدی میزنه، آبروی اشخاص اینجا میریزه. بس فقط این نیست که دزدی انجام نشه، یه ملاک دیگه هم این هست، حفظ آبروی انسان ها، حفظ آزادی انسان ها، حفظ حریت انسان ها. خب این درست، این خیلی وقتا ممکنه، ولو یک دزد مسلم رو به مأمور میگه شما حق ندارید این رو بگیرید، برای اینکه یک دزد آزاد بودنش ترجیح داره، برای اینکه انسان‌های زیاد شریفی آزادیشون سلب بشه، آبروشون تحت مخاطره قرار بگیره و در زندگی خصوصیشون دخالت بشه. اینکه حریم قرار بدیم، یه سری چیزا حریم خصوصیه، تو حریم خصوصی میگه اشخاص وارد نباید بشن. برای چی این حریم خصوصی گذاشته میشه؟ برای اینکه ایجاد تضیق در حریم خصوصی بسیار ملاکش تنده، ملاکش بد هست و آبروریزی افراد محترم. ولو ما میگیم این علت چیه؟ حالا من نکته رو عرض بکنم، در اون حدود چرا میگن حدود خود را به شبهات؟ کسی که واقعا هم دزدی کرده تا ثابت نشده میگه حق ندارید اون رو حد جاری کنید. علت چیه؟ علت این که قرار نیست در جامعه گناه علنی بشه. نکته زیاد داره، شیوع گناه خودش مفسده داره، شیوع به معنای اشاعه و پخش شدن گناه خودش مفسده داره. آبروی افراد محترم باید حفظ بشه، آدم گناهکار آدم دزد رو میگه آزاد بگذار، یک آدم دزد رو آزاد بگذار تا 10 نفر آدم غیر دزد پنهان چیز نشه، خلاصه از بین نره، آبروش حفظ بشه. حد رو جاری نکن، حدی که اونقدر اهمیت داره، یک اجرای حد از 40 روز باران آمدن برای مردم بهتر هست، همین محدوده باید تعیین میکنن. چی؟ حتی دزد یقینی رو هم به قاضی ممکنه واگذار نکنه، علم قاضی رو اینجا معتبر نکنه. چون یه مطلبی هست که میگه چرا 4 شاهد رو معتبر درسته؟ خیلی وقت 2 شاهد هم برای قاضی یقین میاره، ما ممکنه میگه اینجا علم قاضی در حدود حد این حد الله ها معتبر نیست، علم قاضی
ولو اینکه متعارفانه میل اطمینان لاقل حاصل میشه، اطمینان حاصل میشه، نه دو نفر هم که میگن نه باید چهار نفر باشن، با وجودی که علم میاره، با وجودی که اطمینان میاره، نه باید چهار نفر باشن. این برای چیه؟ برای اینکه میخواد موارد بسیار نه موارد خود مکلف میدونه، مکلف میدونه، مخاطب اون چیز نداره، خیال میکنه که این واقعا طرف چه بسا نفس اجرا حد خودش یه مقرراتی هم داره، یعنی اگر حد زیاد اجرا بخواد بشه از یه لوس بشه. خب میگم اینجور جهات هم هست، ولی قرض هم این نکته هم اون اینه که حالا فرض کنید که در یک جایی اون منا خیلی قوی باشه، احتمال بمب‌گذاری باشه. تو حرم امام رضا همه افراد رو میگردن، در یه شرایط خصوص شرایط هرچی تونتر باشه، اگر یه شخصیت حالا شخص عادی کمی تیز میکنن، ولی یه شخصیت قابل توجه که بیاد دیگه شناخت بهتر میشه. به چیه؟ میگن اون ملاک مهمتره، در قبال اون ملاک طلب آزادی هایی که افراد پیدا میکنن اون اینقدر اهمیت نداره که اون ملاک. میگه تمام افراد باید گشتشن، ولو تو مکلف میدانی که این مخاطب شما هیچ چیزی هم نداره، باید بگردی، باید تبرکش کنی. این نمیشه. یعنی در واقع این که حکم تعمیم یا تخصیص پیدا میکنه تابع شدت و ضعف ملاک و تضاهماتی که هست بین این دو تا ملاک هست. حالا من اینو فردا ان شاءالله یه مقدار توضیح بیشتری عرض بکنم. من تصور میکنم که مثال هایی که من آقای داماد زدن اگر مثالش یه مقداری یه ملاک شدیدتری آدم بزنه خیلی واضحتر تعمیم رو استفاده میشه. اگر میگین برای جلوگیری از بمب گذاری باید افراد بعد از چهار صبح گشته شن، این شما خیلی روشن‌تر خواهید دید که تعمیم رو بفهمید. ولی تو مثال دزدی برای جلوگیری از دزدی، چون اینقدر شاید دزدی مهم نباشه که تمام انسان‌ها در روز قرار باشه هی آبروی اشخاص بره، این دو تا با هم دیگه یک مثل نیست. حالا اینو من فرضای مقدار توضیح بیشتر بدم ان شاء الله هم بحث ممانع احکام مرحوم آقای حاجی حائری و این بحث که تبعیم دیگه بحث دیگه بحث.